لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
سلام عرض میکنم خانم دکتر، حال شما چطوره؟
سلام عرض میکنم جناب آقای شجاع، ممنونم، خوب هستم، امیدوارم شما هم حالتون خوب باشه و سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پیام که در این روز آفتابی همراه ما هستن و عزیزانی که از طریق برنامه لایو اینستاگرام دارن من رو میبینن و میشنون.
چشم. به روی چشمم حتما ساعت سال تحویل رو هم اعلام خواهم کرد بعد از برنامه خانم دکتر. روی چشمم. چشم. حتما چشم. به روی چشمم. چشم. حتما اعلام میکنم. روی چشمم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب ببخشید، معذرت میخوام من از شنوندگان که بالاخره بعضی از دوستان هم تماس میگیرن تلفنی، من بعد تلفن جواب بدم هم. خوبین؟
ممنون، شما خوب هستید؟
پیشا پیش سال نو، بهار، نوروز، اتفاقات ممنون. خوب، در واقع زنده شدن طبیعت، جوان زدن گیاه ها، خوشگل شدن طبیعت و همه اینا به شما مبارک باشه. امیدوارم دلتون هم گرم و آفتابی باشه.
همچنین متشکرم از تبریکتون. منم پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم که سالی پر از عشق، مهر و پویایی، آگاهی رو شنوندگان عزیزمون تجربه کنن در این سال جدیدی که میاد.
آره، گفتم جبرانی برم برای این تلفنی که شما رو معطل گذاشتیم، یه جبرانی باشه.
مرسی.
چه میکنیم خانم دکترم؟
ادامه برنامه علائم هشدار در روابط عاطفی رو قراره داشته باشیم.
بله.
خیلی مورد استقبال قرار گرفته این برنامه و علائم هشدار فکر میکنم خیلی با اهمیت باشه و دوستان همراهمون هستن و خیلی از این بابت خوشحالم و در نتیجه قراره این رو ادامه بدیم فعلا ما.
بسیار هم عالی. برای اینکه این دوست شنوندمون هم راضی بشن، تماس گرفته بودن، گفته بودن تا لحظه سال تحویل 1401 رو چندین بار اعلام بکن، یه بار الان من اعلام میکنم بعد دیگه بعد از برنامه شما بقیهش اعلام میکنم. تحویل سال 1401 در ایران ساعت 19:03:26 یک شنبه 29 اسفند 1400 هست و در سوئد هم روز یک شنبه 20 ماه مارش ساعت 4:33:26 بعد از ظهر خواهد بود. پس 4:33:26 روز یکشنبه سال خورشیدی جدید خواهد شد.
بله.
خب بریم به سراغ رابطه ببینیم. بله. که چه خبر هست.
خب ما تا الان چندین علائم رو تونستیم راجع به صحبت کنیم و دوستانی که نیاز دارن به برنامه‌های قبلی هم میتونن به وبسایت، هم میتونن کانال تلگرام رادیو و هم اینستاگرام بنده سر بزنن و قبلی ها رو گوش بدن.
آدرس چو بگی؟
مشاوره _ روانشناسی هستش و اگه دوست داشته باشم میتونن تو قسمت IGTV نگاه کنن برنامه های لایو رو. خب اگه بخوایم ادامهش بدیم، یکی از مواردی که میتونه از علائم هشدار باشه توی رابطه اینه که متاسفانه دو نفری که با همدیگه تو رابطه عاطفی هستند نمیتونن خیلی با همدیگه حرف بزنن، یعنی با کوچکترین صحبتی که یه مقدار عمیق باشه منجر به بحث میشه، منجر به درگیری میشه و پر از تنشه. یعنی این دو نفر فقط میتونن راجع به مسائل سطحی با همدیگه صحبت کنن، نهایتا تو خوشبینانه ترین حالت، اینکه آب و هوا چطوره، اینکه غذا چی بخوریم، در این حد. ولی یه مقدار وقتی عمیق‌تر میشه متاسفانه ختم به مشکلات بزرگ و بحث و درگیری میشه. این یکی از علائم خطری که باید حتما حواستون باشه. شاید مهارت گفتگوی پایینی دارید، شاید مهارت حل تعارض پایینی دارید، مهارت حل مسئله پایین هستش، شاید طرف مقابلتون یا خودتون رگه هایی از خودشیفتگی، خودخواهی، اینها هر چیزی ممکنه.
نقد پذیری هم هست.
دقیقاً. نقد پذیری ندارین و تاب نمیارید اون ایرادهایی که بهتون گرفته میشه و خواسته های طرف مقابلتون رو، و نمیتونید از دید طرف مقابلتون به ماجرا نگاه کنید. پس میتونید این مسائل رو بررسی کنید به کمک یک زوج درمانگر. یک مورد بعدی که هستش اینه که خیلی مواقع افراد میان میگن که همه چی خوبه انگار، ولی یه جوریه طرف مقابلم، یعنی نمیتونه خیلی دقیق به همون بگه که مشکل کجاست، ولی یه جوریه، انگار شبیه بقیه نیست، یه جای کار داره میلنگه. اگر همچین احساسی داری نسبت به رابطت هوشیار باش، چون ممکنه که رگه هایی از اختلال شخصیت باشه که تو نمیتونی خیلی درست راجع بهشون تشخیص بذاری، ولی میدونی که یه جای کار داره میلنگه. پس هیچ کدوم اینها رو لطفاً ازشون سطحی نگذرین و با کمک یک روانشناس میتونید تشخیص بذارین که آیا اختلال شخصیتی وجود داره یا نه.
میخوام ببینم که توی اون اتاق زوج درمانگر چه اتفاقی میفته که در واقع دوتا زوج خودشون نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن، که حتماً یه شخص سومی باید بیاد. ممکنه سوال واقعاً خیلی افراد باشه ها که اصلاً یه همچین اتاقی رو داخلش نبودن هیچ وقت. وقتی میگن آقا مثلا ما دو نفر مثلا حالا به یه مشکلی خوردیم بریم نفر سوم، میخوام ببینم واقعا توی اون اتاق چه اتفاقی، چه سوالاتی، چه شیوهی، چه متدی به کار برده میشه. که جدی میگم اینو، چرا چیز دارین؟
میگم هیچ اتفاق خاصی نمیفته.
میخوام ببینم که چه اتفاق خارق العاده ای قرار اونجا بیفته که در واقع اون دو نفر به قول معروف عاقل و بالغ نمیتونن خودشون حلش بکنن، ولی اون نفر سوم میتونه که با مداخلش یا حالا با یک سری رهنمودها مسیر رو به جریان رو به یه مسیر درستی هدایت بکنه.
خب به هر حال راجع به هر چیزی یک تخصصی وجود داره جناب شجاع، و تو این قسمت هم روانشناسا متخصص این موضوع هستن، مخصوصا زوج درمانگران. و قرار نیستش که من اگر که 5 رابطه رو هم تجربه کردم خیلی انسان با مهارتی باشم و متخصص این موضوع باشم. شاید بینشی نسبت به خودم ندارم، بینشی نسبت به طرف مقابلم ندارم. و زوج درمانگر تو این موقعیت حتی افرادی رو که 30 دارن با هم زندگی میکنن، من همیشه بهشون میگم که تازه قراره بیاین اینجا، من شما دوتا رو به همدیگه بشناسونم. یعنی واقعا نمیشناسن همدیگر رو، و این رو دارم جدی میگم، و سالیان ساله که دارن از یک سوراخ گزیده میشن و سالیان ساله که دارن یک مشکل رو تجربه میکنن و حتی تاکتیکشون رو تغییر ندادند و سعی نکردن که دید دیگه به ماجرا نگاه کنن. در نتیجه یک روانشناس میاد از نگاه سوم نگاه میکنه به اون ماجرا و با نگاه تخصصیش و میگه که مشکل از اینجاست. هر دو نفر رو بررسی میکنه به لحاظ تیپ شخصیتی، به لحاظ کودکی، نیازهای روانی، و اول خود اون فرد رو به خودش میشناسونه، بعد اون فرد رو به طرف مقابلش میشناسونه. و یه نکته اساسی رو معمولا توی رابطه ما بهشون میگیم و اونم اینه که این رابطه پاشناشیلش اینه و هر رابطه یک پاشناشیلی داره، و متاسفانه ما داریم از اون جهت هر بار به شکل‌های مختلف ضربه می‌خوریم، اما اونا آگاه نیستن نسبت به این.
در واقع به غیر از اینه که در واقع عیب و ایرادهای اون آدم‌ها رو در اون جلسات بولد می‌کنه دیگه، یعنی در واقع اون کاستی‌های خودشون رو به رخ خودشون می‌کشه و خود واقعی‌ترشون رو بهشون نشون میده. میگه این نقابی که الان تو به این شیوه زدی و داری اینجوری عمل میکنی نقاب درست نیست، حداقل بایستی با این روش و به این شیوه
عمل. در نتیجه بسیار بسیار دردناکه جناب شجاع.
بله خب قطعا خیلی خوشاینده هیچ کس نیستش که حالا یک فرد سومی بیاد و بعد از مثلا حالا چند جلسه شرکت در یک با یک مثلا زوج درمانگر بیاد و عیب و ایرادهای خودش رو بشنوه. اصلا کار ساده ای نیست، یعنی یک اراده میخواد که فکر میکنم که هرکس اول باید آمادگیشو پیدا بکنه.
دقیقا، اراده، جسارت، شهامت و میل به تغییر و این انگیزه وجود داشته باشه. اما متاسفانه وقتی زوجین میان توی جلسات فقط منتظرن طرف مقابلشون درست شه، تازه یه مقدار اوردرایی رو هم میدن، میگن میشه اینش هم درست کنید، اونش هم درست کنید، این کارم انجام میکنم،
کیک بپزیم،
آره کیف بپزیم اینا. میگن با اونو بعدی که تو کمپانی میدادیم تغییرش میدادن، ولی نگاهه به سمت خودشون نیست متاسفانه. این بزرگترین مشکلیه که توی رابطه وجود داره.
و بعدم اصولا با توجه به اینی که حالا توی ایران میدونم که در واقع یک سری جلسات مشاوره، حالا بعد از اینکه دو نفر به عدم تفاهم میرسن به صورت اجباری میفرستنشون برن مثل که جلسات
که
مشاوره
کار از کار گذشته
دیگه، یعنی مثلا دو نفر تصمیم میگیرن دیگه رابطهشون رو ادامه ندن، میفرستن برن پیش یک نفری که مثلا حالا اون فرد تشخیص بده که آره این دو نفر سازگاری ندارن با هم دیگه و قاضی بتونه بر اساس تشخیص این فرد متخصص رأی صادر بکنه برای مثلا حالا فرزند طلاق. و در واقع این اتفاق قبل از این میبایستی بیفته، قبل از اینکه دو نفر به این شیوه مجبور بشن در یک جلسه شرکت بکنن که در واقع کمک بشه به سازششون، حالا حتی به صورت سوری خودشون تصمیم بگیرن و برن مثلا مشکلاتشون رو با هم دیگه حل بکنن دیگه.
دقیقا درستش همینه، یعنی مشاوره پیش از ازدواج اهمیتش خیلی بیشتره تا اینکه بخوای بعد از اینکه دعواها شده، بحثها شده، بی احترامی ها شده،
پرده ها ریخته
و ما بخوایم کاری رو انجام بدیم. من 3 سال حدودا نقش روانشناسی رو داشتم که برای طلاق مشاوره میدادم. معدود زوجینی رو تونستم توی اون مرحله برگردونم.
یعنی طبیعیه،
انقدر دیگه همه چی تموم شده بود، یعنی کاملا فرمالیته توی اون جلسات حضور
در واقع
داشتن.
با این نگاه میان که دیگه خب تمومه دیگه،
ما فقط میگن میشه ما نیایم شما امضا کنیم و بریم.
آره اصلا خیلی از شاید همکارای شما این کارو میکنن چون میدونن نتیجه ای هم نداره که در واقع این صحبت ها و اینها، اینکه نه وقت خودشون رو میخوان تلف کنن نه وقت بقیه رو، میگن آقا بفرمایید نامتون رو بگیرید برید هر کاری میخواین بکنید بکنید. ولی نکته اینه که طرف با نگاه اینکه میخوام جدا بشم میاد تو اون جلسه، نه که میخوام بسازم و میخوام درستش کنم. اینی که باید با نگاه شرکت در این جلسه هم در واقع، حالا من به هر حال ببخشین اصلا بحثو دارم به حاشیه میکشونم،
اینم تو دل همون رابطه است، هیچ از نظر من حاشیه نیستش و خیلی خوبه که راجع به این موضوع صحبت کردین. ولی دقیقاً اگر که این علائم هشدار رو هم دارید میشنوید، خیلی ها همین الان توی گاردن دارن اینها رو میشنون، یعنی یا نمیخوان بپذیرن یا پسش میزنن یا فکر میکنن که حالا میریم جلوتر بهتر میشه، حالا در این حد هم نیستش. داریم این علائم هشدار رو میگیم که با خودتون صادق باشین، رو راست باشید و بدونید که این مشکل وجود داره. حالا برای اینکه من مطمئن تر بشم و شاید راهکاری وجود داشته باشه از یک متخصص کمک بگیرم، به همین راحتی. و امیدوارم که این برنامه حداقل کمکی بکنه.
میدونی وقتی پای آدم درد میگیره، سر آدم، چشم آدم، گوش آدم، گلوی آدم، نمیدونم جسم آدم درد میگیره، به طرفت العینی بعد از اینکه حالا ما البته خودمون در ایرانی ها اکثرمون پزشک قهاری هستیم، هممون بلدیم دارو تجویز بکنیم، نسخه های خودمون وقتی دیگه جواب نمیده تصمیم میگیریم بریم پیش دکتر و بالاخره در نهایت این دکتر هست که با تشخیصش ما رو درمان میکنه. ولی در مورد اتفاقاتی که برای روحمون میفته یه خورده متفاوت عمل میکنیم و عملا بهش بها نمیدیم، بهش محل نمیذاریم. حالا هر چقدر اون هی هشدار میده، آلارم میده، وقتی دیگه به فکرش میفتیم که اون لحظه‌ای که دیر شده، اون لحظه‌ای که دیگه کار از کار گذشته، وارد مرحله افسردگی شدی، قبل از اون برای اینکه افسرده نشی بایستی مثلا پیگیری میکردی، برای اینکه رابطه خراب نشه بایستی پیگیری میکردی، وقتی رابطه خراب شد، وقتی دیگه کار از کار گذشته، مثل دور از جون بیماری سرطانی میمونه که دیگه درمان نشده دیگه، یعنی محکومه طرف به مثلا مرگ. واقعا نذاریم روحمون بمیره.
دقیقا. و مرسی از توضیحاتتون. بله دقیقا همینه و امروز دنیای تخصصه، اما گونه که من الان نمیتونم راجع به برنامه فرهنگی نظر بدم، راجع به برگزاری یک برنامه رادیویی نظر بدم، مطمئنا راجع به یک روانشناس هم دیگران نباید فکر کنن که من بهترین مشاور خودم هستم. ما معمولا این جمله رو خیلی میشنویم، چرا باید برم چه روانشناس، من بهترین مشاور هر کسی خودشه. و متاسفانه این افراد حاضرن قمار کنن سر زندگیشون از نظر من، چون یک عمر محدودی ما داریم و داری از عمرت و اون تایمی که داری میگذری برای اینکه برای این باوری که من بهترین مشاور خودم هستم، اما من جای دیگران باشم هر کاری رو میسپارم به متخصصش.
خیلی عالی، ادامه بدید، خواهش می‌کنم.
آره، یکی از موضوعاتی که گفتم اگر فکر کردین که این یه جوریه لطفا جدی بگیریش، ممکنه از موضوعات اختلالات شخصیت باشه. یکی از علائم هشدار دیگه‌ای که وجود داره اینه که یه طرف مقابل ما پنهون میکنه خانواده‌اش رو از ما، یعنی نه اطلاعاتی راجع بهش میده نه اجازه ارتباط میده و به نوعی پنهون میکنه، پس میزنه. هر بار که ما میخوایم راجع به خانواده‌اش صحبت کنیم حرف رو عوض میکنه، موضوع رو عوض میکنه یا بسیار بسیار اطلاعات سطحی، گنگ و کلی رو در اختیار ما قرار میده. پس نه اینکه ما بخوایم موشکافانه رفتار کنیم، من منظورم این نیستش، ولی این میتونه یکی از علائم خطر باشه که چرا طرف مقابل من داره در این حد پنهون میکنه، رابطهش با خانوادهش چطوره. یه موقعی هستش که طرف مقابل من تابع مطلق خانوادهشه، یعنی کاملا وابسته است متاسفانه. یه موقعی هم هستش که کاملا ضد خانوادهشه، یعنی از هر دو طرف نگاه کنیم این میتونه از علائم هشدار باشه. خیلی مواقع شاید یه کسی ببینه پارتنرش داره با مامانش یا باباش خیلی سرسنگین، همراه با پرخاش، خیلی کوتاه و کمی بی احترامی صحبت میکنه، شاید یه مقدار جوون باشه و لذت ببره از این ماجرا که این آدم چقدر قدرتمنده، یا اینکه پای این رابطه پس ممکنه وایسته و این مدلی وقتی با خانواده‌اش صحبت میکنه فکر میکنه اینکه این شاید نشونه خیلی منفی نباشه، در صورتی که این میتونه کاملا یکی از علائم هشدار باشه، چون نحوهی که ارتباط میگیره با مادرش، با پدرش، با خواهر و برادر میتونه سمپلی برای ما باشه، نمونهی برای ما باشه که ما بدونیم این آدم چطور ارتباط میگیره با دیگران. و اصلا اگر خیلی پرخاشگره، خیلی سرده، خیلی بد صحبت میکنه با خانوادهش، این نشون دهنده زخمهایی که توی اون رابطه وجود داره، توی اون خونه وجود داره. معمولا شاید باور کردنی نباشه ولی مراجع کننده که میاد برای ما، اطلاعاتی که ما میگیریم از دوران نوزادی، اطلاعات ما میگیریم تا همین امروز و فرد اصلا شاید تا مثلا 50 سالش تا حالا فکر نکرده به این موضوع. این میشه همون موضوعی که توی جلسه روانشناسی اتفاق میفته و آدم فکر میکنن که بیرون از جلسه همه چیز رو بلد هستن، ولی وقتی که ذره بین میندازیم ما تمام اینها رو متوجه میشیم که پس این جای کار داره میلنگه. اصلا دلبستگی ایمنی بین اون فرزند و اون مادر اتفاق نیفتاده در کودکی، به خاطر همینه که امروز به عنوان مثال انقدر مضطربه توی رابطه، انقدر ترس از دست دادن داره، انقدر نگرانه. فقط برای اینکه مثلا تو 6 ماهگیش فلان اتفاق افتاد، تو 3 سالگی دوباره تکرار شده، 5 سالگی تکرار شده و این باورها انقدر تکرار شدن و قوی شدن که امروز من بر این باورم که هیچ رابطه امنی وجود نداره و هر کسی اومده قراره بذاره بره. خب این وقتی که من این رو بتونم توی بستر خانواده تشخیص بذارم خیلی به من کمک میکنه واسه اینکه بتونم رابطه بهتری رو مدیریت کنم. اگر خودت هشدار رو داری میبینی از یک روانشناس کمک بگیر تا بتونه دقیق تر بهت بگه. پس این افراط و تفریطه توی رابطه با خانواده، یعنی چه ضد خانواده باشه چه خیلی منفعل وابسته تابع، آخه بابام بزرگتره نمیشه، آخه مامانم گناه داره، یعنی هی داره با احساس گناه صحبت میکنه و احساس ترس از طرد شدن از سمت خانواده رو داره و ما اون استقلاله رو در طرف مقابل نمیبینیم، اینجا میتونه از علائم هشدار باشه. پس فردا توی کوچکترین تصمیم گیری ها واسه اینکه کجا زندگی کنید، واسه اینکه چه سرمایه گذاری بکنید، خیلی مسائل ساده میبینیم که رد پای خانواده طرف مقابلمون وجود داره و خیلی جدی نظر میدن و یه موقعهایی هم که اگر ضد خانوادهش هستش و کاملا در تضاد با خانوادهش، باز هم انگار اون خشم نسبت به خانواده رو با خودش میاره توی رابطه و در هر صورت مشکل برای ما ایجاد میشه. پس لطفاً بیشتر به این مسائل توجه کنید. توی رابطه‌ای که طرف مقابل ما هنوز با پارتنرش قطع رابطه نکرده، یعنی تو یک رابطه هستش، من به عنوان نفر دوم دارم وارد رابطه میشم، حالا بهونه هم میتونه بهونه های مختلفی باشه، اینکه رابطم با اون فرد جدی نیستش، اینکه اون فردی که من تو رابطه هستم اصلا دوستش ندارم، یا اینکه این مشکلات رو داره، یا از این جهت مشکل داره، از اون جهت مشکل داره، و تو به عنوان نفر دوم وارد رابطه میشی. اینجا علائم هشداره، باید خیلی جدی بگیری این مسئله را. هم اول از همه باید روی عزت نفس و اعتماد به نفس خودت کار کنی. متاسفانه این رفتار رو بیشتر در خانم ها میبینیم. هم باید روی عزت نفس و اعتماد به نفس خودت کار کنی که چرا اصلا دوست داری توی رابطه‌ای قرار بگیری که میدونی نفر دوم هستی توی اون رابطه و طرف مقابل تو که الان توی یک رابطه پایداره و هرچند که خیلی براش ارضا کننده نیست و طرف مقابلش پاسخگوی نیازهاش نیست، ولی چرا میل به این داره که توی یک رابطه دیگه قرار بگیره و پای این مسئولیت قرار نمیگه که بخواد جدا بشه و هم میخواد اون رابطه قبلی رو نگه داره، میگه بچه دارم، میگه اون خانم نیاز داره، آخه گناه داره، مامان بچه ها، اصلا هر چیزی که هستش، در هر صورت اون طرف مقابل تو پای اون مسئولیتش وای نستاده و این میتونه از علائم هشدار باشه. یکی دیگه از مواردی که وجود داره تفاوت سنی خیلی زیاده، مثلا بالای 15 سال 20 سال، البته که به عنوان یک معیار اصلی نمیتونیم در نظر بگیریمش، یعنی بگیم که چون تفاوت سنی وجود داره اصلا ما دیگه بقیه مسائل رو بررسی نمیکنیم و خداحافظی کنید، اصلا همچین چیزی نیستش. یک موردی که خوبه بهش توجه کنیم که اصلا چرا من میل به این رو دارم که مثلا با مردی یا زنی که 20 سال از خودم بزرگتر رابطه داشته باشم، نگاه میکنم میبینم از 18 سالگی هر بار عاشق شدم طرف مقابلم این سال از من بزرگتر بوده یا این سال از من کوچیکتر بوده، که این تفاوت خیلی فاحشه، یا یه جایی کار داره در روان من میلنگه، اصلا اون چه احساس امنیتی به من میده که من دنبال همچین رابطه ای هستم اگر پرتکراره. اگر نه، خیال خودتون رو راحت کنید، از یک روانشناس کمک بگیرید تا از جهت‌های دیگه هم بررسی کنه این رابطه رو. اگر دیدین همه چی خوبه، فقط یه دونه سن هستش که تفاوت خیلی زیادیه، شاید بشه ازش چشم پوشی کرد و خیلی روش تمرکز
نکته نباشه.
آره دقیقاً،
چون خیلی وقتا اتفاق میفته که کار میکنه اینجور رابطه ها و خیلی هم عمیق و دوستانه و شیرین ادامه پیدا میکنه.
آره، اصلا معیار اصلی نیستش، ولی به هر حال خوبه که ما هوشیار باشیم که من چرا این میل رو دارم.
البته لازم میدونم اینجا یک پرانتز باز کنم، این با کودک همسری متفاوت هست، یعنی تفاوت سنی بالا ما برای دو فرد بالغ و عاقل داریم دقیقا صحبت میکنیم، نه در مورد فردی که هنوز به سن در واقع بلوغ فکری حداقل نرسیده باشه.
دقیقا این هستش. و البته این نکته رو هم بگم، مثلا فکر کنید اگر که یک دختر 20 سال است یا یک پسر 20 ساله که داره وارد رابطه میشه، طرف مقابلش 20 سال ازش بزرگتر، مثلا 40 سال است، اینجا اون تفاوت زیادتره تا اینکه من 40 ساله باشم و وارد رابطه با یک فرد 60 ساله بشم، چون اون پختگیه دیگه اتفاق افتاده توی 40 سالگی. یعنی دیگه واقعا اونجا سن یک عدد بیشتر مطرح میشه. ما تو اون سنینی که اون سن نشوندنده این هستش که رشد روانی هنوز داره اتفاق میفته، هنوز فرد دنبال هویت یابیشه، یک 20 ساله واقعا با یک 40 ساله میتونه متفاوت باشه، اینجا بیشتر اون آلارم به صدا در میاد تا اینکه سن بالاتر باشه.
قطعا همطوره.
یکی دیگه از مواردی که وجود داره تفاوت تحصیلی هستش.
میخواین بریم یه ترانه گوش کنیم؟ آره، برگردیم یه کوچولو یک موزیک بی کلامی بشنویم، شما یک استراحتی بکنیم تا برسیم به موضوع تحصیلی که خیلی هم فکر کنم موضوع مهمی باشه. بله، نام این ترانه رو میدونین؟ چه ترانه ایه؟ من میگم نام ترانه مردابه و در واقع آهنگسازش هم که آقای حسن شمایی زاده است و به در واقع یکی از شاهکارهای شاهماهی موسیقی ایران گوش. بله،
ممنون از حسن انتخاب شما.
به رابطه مربوط میشد دیگه. آره.
خب آره، گفتم راجع به تفاوت تحصیلی معمولا گفته میشه، این هم دقیقا مثلا موضوع سن است، یعنی 100% وجود نداره، که بهتره تفاوت یک لول باشه. یعنی اگه فرد لیسانسه، طرف مقابلش مثلا فوق لیسانس، یعنی لیسانس دیپلم. ولی خود مدرکه هم باز خیلی مد نظر نیست، انگار که اگر فردی فوق لیسانسه، طرف مقابلش مثلا فوق دیپلمه یا مثلا دیپلم هستش، اما میبینی اون فردی که دیپلم هستش سطح آگاهیش بالاست، یعنی فقط یه هم اطلاعات عمومی بالایی داره، آدم آپدیتیه، آگاهی داره، دانش داره، و چون میدونیم که به هر حال نالج متفاوته، یعنی اگه فردی که سطح دانش بالایی داشته باشه نیاز به این نیستش که حتما مدرک تحصیلی رو صرفا داشته باشه. چون تو جامعه ایران به خصوص عزیزانی که تو ایران هستن دارن گوش میدن، خیلی میل به این وجود داره که صرفا مدارک تحصیلی رو نشون بدن و حمل کنن با خودشون. به نوعی
فکر نمی‌کنم فقط مختص ایران باشه، یعنی همه جای دنیا، مثلا همین سوئد هم که خب اصلا کشور مدرکه دیگه، بر اساس مدرک تحصیلی شما شغل میتونی بگیری و حتی اگر که مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین تر داشته باشی نمیتونی به شغل مورد نظرت برسی،
کار رو سخت‌تر میکنه دقیقا. و سطح دانش همدیگر رو هم بسنجین، یعنی اون سطح آگاهی و میل به یادگیریه، این بیشتر اهمیت داره تا اینکه صرفا من بر اساس که یک لول تفاوت تحصیلی دارم یا دو لول طرف مقابل رو بذارم کنار یا تاییدش کنم، همچین چیزی نیستش. یکی دیگه از مواردی که علائم هشدار هستش بدقولیه، بدقولی، دیر اومدن، سر حرفش وای نستادن، فراموشکاری، دروغگویی. اگر اینا رو دارید پرتکرار میبینید و طرف مقابلتون اصلا اون تایم منیجمنت رو نداره، یا به خاطر اینکه از شما قضاوت از سمت شما قضاوت نشه، مجبور میشه دروغ بگه یا پنهون کاری هایی رو میاره نسبت به این علائم، لطفا خیلی خیلی هوشیار باشین. اگر طرف مقابل شما معمولا داره راجب قربانی بودن خودش در تمامی عرصه هایی داره صحبت میکنه، یه داره میگه تو خانواده اینطوری بودم، تو محل کار اینطوری قربانی بودم، همیشه بدبخت بودم، همیشه بیچاره بودم، همه هر کی اومد سر من کلا گذاشت، هر کی اومد از من سوء استفاده کرد، اگر خیلی داره روی این موضوع مانور میده هوشیار باشید، لطفا شما ناجی این رابطه نیستین. و اگر که میبینید داره لحظه لحظه احساس دلسوزی نسبت به این فرد در شما افزایش پیدا میکنه، یه دست ممکنه که از اون دلبستگی کاسته بشه و متاسفانه بر اساس اون احساس دلسوزیه توی رابطه باقی بمونید و بعد از چندین سال میبینید که چقدر خسته هستین. اگر طرف مقابل شما رفتارهای کودکانه ای داره، نمیدونم اینو گفتم یا نه، اگه تکراری بود عذرخواهی میکنم، اگر رفتارهای کودکانه ای داره، یعنی که با هر اتفاقی وسیله پرت میکنه، در میکوبه، قهر میکنه، تلفن قطع میکنه، رفتارهای این چنینی آلارم وجود داره از این جهت، یعنی این آدمی هستش که تاب نمیاره اون صحبت کردن رو، تاب نمیاره و مهارت حل مسئله رو نداره خیلی زیاد و این میتونه مشکل ساز باشه. اگه توی یه رابطه ای هستی که ابراز احساسات بالانس نیست، یعنی که طرف مقابلت مثلا 70% داره به تو ابراز احساسات میکنه، توی یک رابطه ما بر این باوریم که باید 50-50 این اتفاق بیفته و اگر که طرف مقابلت اومده بالانس رو به هم زده، یعنی 70% داره ابراز احساسات میکنه، ناخودآگاه تو باید چند پله بری عقبتر تا این بالانس ایجاد بشه، در نتیجه تو 30% ابراز احساسات میکنی و اینجا اون احساس خستگی، احساس چسبندگیه ممکنه تو رو از پا در بیاره. و اگر بالعکسه، یعنی تو 70% داری ابراز احساسات میکنی و طرف مقابلت 30%، این میتونه از علائم خطر باشه و از علائم هشدار باشه، پس نسبت به این موضوع هم هوشیار باشید. خب من این مسائلی رو که مطرح کردم مربوط به طرف مقابل بودش. تایم داریم جانم شجاع یا؟
2 دقیقه.
خب توی 2 دقیقه جمع نمیشه و یک سری مسائل هم هستش که راجب خودمونه، یعنی که بهتر هستش که این علائم هشدار رو در روابط در خودمون جستجو کنیم، همونقدر که ذره بین گذاشتیم در رفتارهای طرف مقابلمون کمی هم به خودمون توجه کنیم، که من فکر میکنم قسمت بعدی شاید به این موضوع بپردازم و یک موضوع دیگه رابطه ای رو هم جلسه بعدی بهش بپردازیم و فکر کنم ترکیبی بشه هفته آینده.
چرا که نه، خیلی هم عالی. دوستانی که تمایل دارن اطلاعات بیشتری در این زمینه بگیرن یا از مشاورت با خانم دکتر روناک کاگاوند بهره بگیرن، میتونن از شماره موبایل 0761-55-88-11، اگر هم که خارج از سوئد صدای خانم دکتر رو میشنوید 2046 رو در ابتدای این شماره یادداشت بفرمایید، میتونن با این شماره تماس بگیرن و خلاصه با خانم دکتر صحبت بکنن. ایشون هم خیلی مهربان با شما صحبت خواهند کرد و حتما برای شما وقت مشاوره هم خواهند گذاشت. خانم دکتر خیلی سپاسگزارم از شما. پیشاپیش عید رو دوباره به شما تبریک میگیم. دیگه آخرین برنامه سال 1400 هم با شما اجرا کردیم و در سال آینده، در سال 1401، همراه با یه عالمه آرزوی برکت و تندرستی و شادابی برای شما، از شما خداحافظی.
متشکرم همچنین برای شما و خدا نگهدار.